رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح بخیر شنونده ارجمند. ساعت در پایتخت تاجیکستان 8 صبح است و در امواج رادیوی آزادی نشر جنبستی مجله بامداد جمعه 30 اپریل که مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه تقدیم می شود. عبدالقیوم قیوم‌زاد هستم، میزبان این ساعتی برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پایتخت تاجیکستان.
و من نیروی سلیم پور با سلام دیگر باره با جمعی عزیزان شنونده این ساعتی برنامه شما را از استودیوی رادیو آزادی در پراگ همراهی میکنم. و امروز 30 اپریل، آخرین روزی ماه اپریل، ماه دومی فصل بهار است. و عبدالقیوم، برای امروز در تاجیکستان چی آب و چی هوای پیش بینی می شود؟
بله مرزا، بنا به اطلاع مرکزی هواشناسی تاجیکستان، هوای امروز جمهوری بی بارش و آفتابی خواهد بود. حرارت هوا در دوشنبه 27-29، ولایت سوات 29-30، ولایت ختلان 30-32، نواحی تابه مرکز 25-30 و در بدخشان 16-18 درجه گرم خواهد شد.
خوب، تشکر عبدالقیوم، خدا از روزهای گرم دهد و با آرزوی روز خوبی برای شنونده عزیز می رویم دنبال اخبار مهم این ساعت. انتظار می‌رود آب‌های از تخریب یک چاه نفت آلوده شده خلیج مکزیک امروز به ساحل برسد. در ایالت لوئیزیانا که خطر اصابتش بیشتر است، وضع اضطراری اعلام کرده‌اند. والی لوئیزیانا از مقامات فدرالی آمریکا با منظور رفع این آفت اعزام تا 6000 سرباز گارد ملی و کمک‌های مالی درخواست کرده است. به حساب مقامات، در پی انفجار یک چاه نفت هر روز تا 5000 بشکه نفت به خلیج مکزیک می‌رسد و مساحت آلوده شده آب‌های این خلیج با مساحت کشور چون یامایکا برابر شده است. رئیس جمهور آمریکا براک اوباما تعهد سپرده که به منظور رفع این آفت از تمام ذخایر ممکن با شمول ذخایر نظامی کار خواهند برد.
فیلیپ لی ایرو، معاون رئیس بانک جهانی در امور اروپا و آسیای مرکزی، در پی ملاقات با رئیس جمهوری تاجیکستان امام‌علی رحمان گفت کارهای ساختمانی در نیروگاه راغون بعد از انجام تشخیص فنی و اقتصادی و اکولوژی این نیروگاه شروع خواهند شد. به گفته او، فعلا در محل این ساختمان کارهای برقرارسازی ادامه دارد. انجام تشخیص بین‌المللی طرح نیروگاه راغون یک طلبی اصلی ازبکستان بود که شدیداً مخالف ساختن نیروگاه راغون است. بانک جهانی به منظور آموزش جریان کار در نیروگاه راغون روز 20 اپریل یک هیئت کارشناسانش را به تاجیکستان فرستاد.
کمیسر اتحادیه اروپا در امور اقتصاد و مالیه اولرین گفت این سازمان در صدد تکمیل برنامه نجات اقتصادی بحران زده یونان است. اولرین اظهار اطمینان کرد که توافق نهایی در این زمینه تا چند روز دیگر به دست خواهد آمد. صدر اعظم آلمان آنگلا مرکل نیز گفت امیدواری حل مسئله در روزهای نزدیک است. نگرانی های افزاینده وجود دارد که بحران قرضهای یونان میتواند به اقتصادهای ضعیف دیگر کشورهای عضو منطقه یورو نیز اصابت کند.
روسپوتربنادزور، اداره نظارت مالهای استعمالی روسیه، گفته است تمام هواپیماهایی را که از تاجیکستان می آیند تحت نظارت خواهد گرفت. این اداره جلوگیری از گسترش بیماری سرایتی پولی آمیلید یا خود فلج کودک را دلیل اصلی این تصمیم نام برده است. سازمان جهانی بهداشت اخیراً در بروز دیگرباره پولی آمیلید در تاجیکستان که در 12 مورد منجر به فوت اطفال شده است خبر داد. یونیسف، صندوق کودک سازمان ملل، بدنبال به این کشور قریب 4 میلیون واکسن ارائه کرد. بر پای این کمک باید تا 2 ماه آینده در تاجیکستان معرکه امکانی بیش از 1 میلیون طفل تا 5 ساله انجام شود.
صفیه صدیقی، وکیل پارلمان افغانستان، گفت نیروهای آمریکا به روستای او در ولایت شرقی ننگرهار حمله آورده یک خویشاوندش را کشتند. به گفته خانم صدیقی، حدود 100 سرباز آمریکایی به منزل او حمله برده دست و پای اهل خانواده‌اش را برای چند ساعت بستند و یک خویشاوند او را کشتند. صدیقی این حادثه را عملی وحشیانه نامید. نیروهای ناتو اما میگویند آنها همراه با نیروهای افغانی ضمن عملیات تعقیب یک دستیار طالبان به این منزل وارد شده، مصالحه را که از پایین کردن سلاحش سرکشید به هلاکت رساندند. دیروز 10 نفر در ننگرهار با شعارهای ضد آمریکایی اعتراض کردند.
وزیر امور داخلی پاکستان رحمان ملک دیروز در ادامه بازدید 2 روزه‌اش از تاجیکستان با رئیس این جمهوری امام علی رحمان ملاقات کرد. رحمان ملک آمادگی اسلام آباد برای همکاری با دوشنبه در ساحات مبارزه با تروریسم و تندگرایی و سایر چالش‌های بین‌المللی را اظهار داشت و گفت موضوع اصلی گفتگویش با پرزیدنت تاجیکستان همین مسائل همکاری بوده است. او به جانب تاجیکستان درباره آن اتباع این کشور و ازبکستان که در مناطق قبیله نشین پاکستان از جانب جنگیان اسلامی می جنگند معلومات داده است.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنوندگان گرامی، اخبار بیشتر تاجیکستان و جهان را شما می توانید از سامانه اینترنتی بخش تاجیکی رادیو آزادی در نشانی www.azadi.org دریافت کنید. اما حالا یک نظر کوتاه به سرخط سه گزارش اولی این ساعتی مجله بامدادی.
سال امام اعظم پس چی فایده داشت؟ انتقاد سازمان امریکایی از وضع آزادی دین در تاجیکستان.
بلبهایم مزن قفل خموشی. فریدم هاوز امسال نیز تاجیکستان را در مورد آزادی بیان در ردیف کشورهای ناآزاد گذاشته است.
دهان مطبوعات را اکنون با دادگاه می‌بندند. گفتگوی ما با سردبیر هفتوار فرش خورشید عطاولا. شنونده عزیز، در این قسمت از برنامه در باره مسدود شدن دو سامانه اینترنتی در قزاقستان نیز گزارش خواهیم داشت، ولی شروع کنیم از دو دستاورد تاجیکستان در صحنه های بین المللی. دستاورد در ناخونک البته. متاسفانه عبدالقیوم، امسال نیز اسم تاجیکستان در گزارش های سالانه دو سازمان معتبر آمریکایی، در گزارش سازمان آزادی خانه آزادی یا فریدم هاوس در مورد وضع آزادی مطبوعات و هم در گزارش کمیسیون آمریکایی آزادی های بین المللی مذهبی در های خیلی پایین و در میان کشورهای آمد که اگر ملحتر بگویم نسبت به این گونه آزادی ها حسن کافی تحمل نشان نمی دهند.
و در این میان شنوندگان گرامی، بخصوص نتیجه‌گیری منفی کمیسیون آمریکایی آزادی های مذهبی خیلی نگران کننده است، چون که این نهاد با وجود برپا کردن سال امام اعظم و تمایل نظر به گذشته، خیلی بیشتری دولت تاجیکستان به سوی ارزش های اسلامی وضع آزادی های مذهبی را در این کشور همچنان رو به وخامت ارزیابی کرده است. خلاصه این گزارش درباره وضع آزادی دین در جهان و از جمله در تاجیکستان را در مطلبی از همکاری من در این برنامه مرزای سلیم پور میشنویم.
کمیسیون امریکایی نظیر آزادی بین المللی مذهبی در گزارش جدیدش 13 کشور و از جمله عربستان سعودی و چین را پایمال کننده جدی آزادی مذهب عنوان کرد. همچنین این کمیسیون ماموریت پرزیدنت پیشین آمریکا جورج بوش و رئیس جمهوری فعلی این کشور باراک اوباما را به علت تلاش ناچیز بهره تامین آزادی دین در سراسر جهان به باد انتقاد کشید. کمیسیون امریکایی نظیر آزادی های مذهبی سال 1998 با قرار کنگره آمریکا تأسیس یافته است. این نهاد شرایط طاعت و عبادت در مناطق به اصطلاح داغ دنیا را تحقیق نموده به حکومت مشورت می‌دهد که با کدام راه امکان بهبودی وضع وجود دارد. در گزارش امساله این کمیسیون ذکر شده است که فعالیت این نهاد یک کوشش خرد ولی فوق‌العاده مهم برای به هم آوردن سیاست خارجی، امنیت ملی و معیارهای بین‌المللی آزادی مذهب می‌باشد که متأسفانه سال تا سال از جانب کاخ سفید و وزارت خارجه آمریکا سست‌تر می‌شود. از میان 13 کشوری که امسال همچون پایمال کننده آزادی مذهب یاد شدند، 8 مملکت سال گذشته نیز در این رویخط جای داشتند، و یعنی امسال عراق، ترکمنستان، پاکستان و نیجریه با میانمار، برما سابق، چین، اریتریه، ایران، کره شمالی، عربستان سعودی، سودان و ازبکستان همراه شدند. عادتا کشورهای شامل این رویخط از کمک‌های نظامی و مالی آمریکا محروم می‌شوند. در گزارش امسال تاکید شده است که صرف نظر از اصلاحات محدود تحت سروری امیر عبدالله، در عربستان سعودی آزادی مذهب به طور منظم، برجسته و دوامدار پایمال کرده می‌شود. در مورد چین، کمیسیون آمریکایی افزایش تعقیب بودایی های تیبت و مسلمانان اویغور این کشور را ذکر کرده است. مؤلفان گزارش خاطر نشان کردند که بعد انتخابات پرزیدنتی سال گذشته وضع ناگواری آزادی دین باز هم وخیم تر شد. لئونارد لئو، رئیس کمیسیون آمریکایی نظیر آزادی های بین المللی مذهبی، میگوید این نهاد اسنای بازدید از نقاط داغ جهان دریافته است که در آنجا آزادی دین با مانعه ها مواجه گشته، حقوق بشر پایمال می شود. به قول لئو، در گزارش راه های واضح حل مشکلی مطرح شده است و ماموریت آمریکا باید در این مورد تلاش بیشتر به خرج دهد. بر علاوه 13 کشور شامل رویخط به اصطلاح سیاه، 12 کشور دیگر و من جمله تاجیکستان، افغانستان، بلاروس، کوبا، مصر، هندوستان، اندونزیا، لاوس، روسیه، سومالی، ترکیه و ونزوئلا در رویخط مورد توجه خاص آمریکا وارد شده اند. جای یادآوری است که سال گذشته در پی قبول قانون نوی دین در تاجیکستان، کمیسیون آمریکایی نظیر آزادی های بین المللی مذهبی ابراز داشته بود که این سند دارای محدودیت های شدید عائد به آزادی دین است. در گزارش امساله این نهاد آمریکایی ناظری آزادی های دین در مورد تاجیکستان آمده است که شرایط آزادی های مذهبی در این کشور طی سالهای اخیر به طور قابل ملاحظه بدتر شد و قوانین و سیاست های دولت تاجیکستان در راه آزادی های دینی محدودیت های بزرگ ایجاد کرده اند. گزارش میگوید این محدودیت ها بیشتر از همه به مسلمانان که اکثریت کلی اهالی تاجیکستان را تشکیل میدهند تاثیر گذاشتند، اما بر روزگار اقلیت های مذهبی نیز بدون پیامد نبوده اند. گزارش بار دیگر از قانون سال گذشته تصویب شده دین تاجیکستان یادآوری کرده، همچنین مصادره بنای کلیسای مسیحی پروتستان از سوی شهرداری دوشنبه در سال 2009، تخریب چندین مسجد در سال 2007 و یک کلیسا و یک سیناگوگا در سال 2008 را ذکر میکند و همچنین بار دیگر از دو گروه پروتستانتی و سازمان نیز مسیحی شاهدان یهوا یادآور میشود که از سال 2007 به این سو نمیتوانند در تاجیکستان فعالیت کنند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز و جاویدانه.
شنوندگان عزیز، رادیو آزادی اکنون در سامانه‌های اجتماعی مایمیر و فیسبوک نیز چشم به راه شماست. حتما سری به این دو سامانه بزنید و به صفحه دوستان رادیو آزادی بپیوندید. و اما در ادامه مجله بامداد جمعه 3 اپریل، از جایگاه نیز منفی تاجیکستان باز در یک گزارش دیگری جهانی، گزارش سالانه سازمان آمریکایی فریدم هاوس در مورد وضع آزادی بیان در کشورهای جهان صحبت میکنیم.
خانه آزادی در گزارش امسالش میگوید چشک اهالی دنیا در کشورهای از مطبوعات آزاد محروم به سر میبرد و عبدالخیم تاجیکستان امسال هم در این گزارش در ردیف همین کشورهای ناآزاد قرار گرفت. خانه آزادی یا فریدم هاوس مقرش در آمریکا میگوید طی سال گذشته هم بسیاری از کشورهای جهان به حق مردم برای ابراز آزادی اندیشه و بهره وری از اطلاعی که دلشان میخواهد احترام نگذاشتند. خلاصه گزارش سالانه خانه آزادی را از همکاری ما میرزا نبی خالق زاد میشنویم.
بر اساس گزارش تازه‌ترین سازمان خانه آزادی دایر به وضعیت آزادی مطبوعات در جهان، تاجیکستان با رتبه 78 همچون در دو سال پیش در ردیف کشورهای ناآزاد قرار گرفته است. تاجیکستان در فهرست خانه آزادی در مقام 178 جای دارد و 15 زینه بالاتر از دهگانه کشورهای قرار گرفته است که بدترین وضع مطبوعات را داشتند. چرا که به گفته خانه آزادی، تاجیکستان در سال 2009 هیچ پیشرفتی در زمینه بهبود وضع آزادی مطبوعات نداشته است. سازمان مذکور میگوید آزادی بیان سال گذشته 2009 و مثل 7 سال قبل در سرتاسر جهان محدود شده است. این گزارش خانه آزادی روزی پنجشنبه نشر شد و در آن آمده است که از هر 6 نفر جمعیت جهان تنها 1 نفر آنها در کشور با مطبوعات آزادی زندگی می کنند. فریدم هاوس قرارگاهش در آمریکا می گوید وضع بدترین مطبوعات در ترکمنستان و ازبکستان و جمهوری بلاروس به نظر می رسد که در این کشورها یا مطبوعات مستقل وجود ندارد و یا قادر به کار نیستند. ایران در این گزارش بدترین مقام در 30 سال اخیر را کسب کرده و در میان دهگانه کشورهای قرار گرفته است که بدترین وضع مطبوعات را دارند. در روسیه هم وضع آزادی بیان در سال گذشته کمی بدتر شده و برای سال 7 است که عنوان کشوری غیر آزاد را صاحب می شود. کریستوفر والکر مدیر بخش پژوهش‌ها در خانه آزادی می گوید سال 2009 نیز مطبوعات در کشورهای شوروی سابق به شدت محدود بود.
جدا از آن که خبرنگاران علاهده تحت خطر هستند، همچنان ما شاهد آن شدیم که تمام ابزار لازم تب و نشر را حکومت زیر کنترل درآورد. در کشورهای شوروی سابق به استثنای کشورهای ساحل بالتیک خبر و افکار گوناگون و مناسب معنیدار به چشم نمی رسد. امروز می توانیم بگویم که در ارتباط به خبر و اطلاع دارای اهمیت سیاسی، کشورهای شوروی از جهانی شوی که طی یک ده ساله گذشته شاهدش بودیم کنار ماندند.
کشورهای اسکاندیناوی از جمله فنلاند و ایسلندیا و نروژ در صدر جدول قرار دارند و به گفته خانه آزادی آزادترین مطبوعات در جهان را داشتند.
باز هم در ردیف کشورهای از نگاه آزادی مطبوعات ناآزاد جهان آمدن اسم تاجیکستان در گزارش امساله سازمان خانه آزادی یا فریدم هاوس. اما سردبیران بعضی از نشریه های مستقل در تاجیکستان میگویند با بهای خانه آزادی به وضع آزادی بیان در این کشور موافق نیستند، زیرا به نظر آنها وضع اصلی از آنچه که خانه آزادی میگوید برعکس بدتر است. خورشید عطاولو سردبیر هفتنامه فرج در گفتگو با رادیوی آزادی از جمله به این نکته اشاره کرد که خانه آزادی در گزارش امسالش وضع آزادی مطبوعات در تاجیکستان را حتی بهتر از وضع آزادی بیان در روسیه خوانده است.
همین سازمان بسیار وقت بهادهیش به وضع آزادی بیان در تاجیکستان نادرست است. زیاد شدن فشارهای سعودی به واسطه اخبار عامه در تاجیکستان و همچنین سببگار افزودن خودسنزور می شود. سببگار اون می شود که ما هیچ وقت حتی تصور نکنیم که تاجیکستان در مسئله آزادی بیان در برابر قزاقستان است. به اندیشه من تاجیکستان از قزاقستان، از قرغیزستان چندین زینه پایان در مسئله آزادی بیان نیستد.
باز کدام مشکل ها هست که مثلا خیلی خیلی مانع در راه شما، در راه کار شما میگذارد؟
بغیر از این، وقتی آخر بلند شدن نرخ خدمت کمونالی، همچنین افزودن نرخ مواد چاپی و تا به حال براه مانده نشدن یک گونه خدمتگزاری پشتی الترناتیوی و فاصله گذاشتن شرکت هایی که در داخل تاجیکستان هستند از روزنامه های مستقل سیاسی در مسئله پیشنهاد رکلامه، همه این گواهی آن است که در تاجیکستان واقعا بدبختانه مشکلات پیش روی روزنامه های مستقل سیاسی روز به روز زیاد می شود و من به همین اندیشه هستم که احتمالی تا به ماه سپتامبر نرسیدن بسیاری از روزنامه ها وجود دارد، زیرا فصل تابستان برای اکثر رسانه های مستقل این فصل مرده حساب می شود. یعنی در این فصل تعداد روزنامه ها قریب نزدیک یک برابر کاهش می یابد، تعداد نشرشان پست می شود و همه این به یک گونه به اصطلاح بانکروت شدن روزنامه ها آورده می رساند.
تشکر. خورشید عطاولو بود سردبیر هفتنامه مستقل فرج که میگوید وضع آزادی مطبوعات در تاجیکستان خیلی بدتر از آن چیزی که در گزارش امسالی سازمان فریدم هاوس منعکس شده است. و درست در روز نشر گزارش فریدم هاوس در قزاقستان دو سامانه اینترنتی دستنارست شدن. سردبیر نشریه مستقل ریسپولیکا اناستاسیا نویکو و سردبیر گولوس ریسپولیکی تاتیانا تروباچوا هر دو گفتند که به سامانه های آنها تنها توسط سرورهای دیگر میتوان وارد شد. آنها محسوس شدن دسترسی به این دو سامانه را حامل انگیزه های سیاسی میخوانند و انگشت اتهام به سوی شرکتی دولتی قزتلکام بلند میکنند که این دو سامانه مخالف دولت را هدفمندانه بسته است. تفصیلات این موضوع در گزارش همکاری ما نصیب جان امانی از شهر الماتا.
دو سامانه اینترنتی نشریه مستقل قزاقستان محدود کرده شدند و خوانندگان الان به این سامانه ها دسترسی پیدا کرده نمی توانند. در نشست مطبوعاتی که نمایندگان این سامانه ها پنجشنبه 29 اپریل در آلمان دایر کردند گفته شد به احتمال قوی محدود گردیدن سامانه ها به مشکلات غیر منتظره فنی بستگی ندارد و این عمل مخصوصی است که به گفته آنها با فرمایش تلفنی صورت گرفته است، زیرا به گفته آناستاسیا نویکوا محرر سامانه نشریه ریسپلیکا دسترسی به سامانه نشریه تنها در محدوده قزاقستان غیر امکان است.
با بیشتر بخش از تریتوری قزاقستان زایتی на республіку нельзя.
در دیگر کشورها باشد می توان بدون مشکلات به سامانه وارد شد. خانم نویکوا ابراز داشت در رابطه با وسط شدن سامانه ها فرضیه های گوناگون وجود دارند که یکی از آنها عمل اعتراضی است که کارمندان نشریه ریسپلیکا در روز اول همایش رسانه های خبری اوراسیا در مهمانخانه انقره دایر کرده بودند. این نکته را یوگنی پلاخین سازماندهی معرکه برای اینترنت آزاد نیز تایید نمود. خانم پلاخین گفت این عمل اعتراضی آنها سازمان امنیت و همکاری اروپا چشمت را کلانتر کشان نام داشت. ما با نوشتجات و شبنامه ها برامده کشتیم که به شرکت کنندگان همایش درباره این که رئیس سازمان امنیت و همکاری اروپا یعنی قزاقستان در کشوری خیز سنزوری نشریه ها را راه اندازی کرده است و معیارهای دموکراتی این سازمان بین المللی را رعایت نمی کند برسانیم، ولی این عمل اعتراضی مواجه به برخورد شدید کارمندان حفظ ترتیبات همایش و شبکه تلویزیونی خبر گردید. دو فرضیه دیگر به گفته شرکت کنندگان نشست خبری این یکی چاپی مطلب در بخش آوازه ها درباره کریم مسیموف نخست وزیر قزاقستان و دیگری مطلب درباره تصمیم حاکمیت مردمی است. در این مطلب آمده است نمایندگان حاکمیت مردمی می خواهند روز 1 می جلسه دایر کرده همه نیروها را متحد سازند تا در عملهای اعتراضی و گرد همایه ها هم دیگر را پشتیبانی نمایند. ولی به اندیشه تاتیانا تروباچوا سردبیر نشریه گالاس ریسپلیکا سبب دیگر است و آن هم به همگان معلوم، یعنی آنها مدت مدید است دهان ما را بستنی اند.
причина другая она тоже лежит на поверхности нас давным-давно хотят заставить замолчать.
شرکت کنندگان نشست مطبوعاتی تاکید کردند که چنین معرکه‌ای با هر راه خلل وارد کردن به فعالیت نشریه ها بارها صورت میگیرد و در نتیجه چنین عمل ها هفتنامه ریاست‌جمهوری حالا در ورقه های خرد به نشر میرسد. تمارا کلیه و سروری صندوق آزادی بیان ادلیسیوز میگرد قبلا نیز چنین مسعود کنی ها صورت گرفته بودند و این عمل های غیر قانونی اند. ما چنین میسابیم که این مثال نوی محدودسازی اهل جامعه قزاقستان به دسترسی به اطلاع آلترناتیوی است.
Что это очередной факт ограничения казахстанского общества в доступе к альтернативной информации.
Масъулин нашли электронный республика алон жети хали мушкилати пеш омада ба ниҳотаи дахлдор расман муроҷиат карданд. Насибжон Амони, Радио Озодӣ, Алмато.
مسدود شدن دو سامانه اینترنتی در قزاقستان و شنوندگان گرامی، ادامه بحران مالی یونان و ادامه تلاش ها برای نجات هم این کشور و هم پول یورو یک موضوع صحبت ما در بخش دوم این ساعتی مجله بامدادی خواهد شد. اما اول برایتان یک ترانه تقدیم میکنیم که از فیضی گلی قلندر است که گویا درد دلی خبرنگاران را به زبان می آورد.
خاموشی چی در دل هستی نگفت دارم بی پایان باز کن من دیگران را که این را از تو من هم رفتی پارم بالا پایم مزن قفلی خاموشی چی در دل هستی نگفت دارم بی پایان
شنوندگان عزیز، مجله بامدادی جمعه 3 اپریل را مستقیماً از استودیوهای رادیوی آزادی در پراگ و دوشنبه میشنوید و حالا یک نگاه کوتاه به سرخط 3 گزارش آینده این ساعتی مجله بامدادی.
یونان چشم به راه یاری دنیاست. اتحادیه اروپا میگوید مذاکرات این موضوع در عرفه تکمیل شوی است.
از زیر چادرت پارلمان بلژیک پوشیدن نقاب و برقع را در مکانهای جمعیتی منع کرد.
و فیلیپ لی ایرو با رهبران تاجیکستان در مورد راغون چی مشوره داده است؟
صدای ما را از مجله بامدادی جمعه 3 اپریل و مستقیما از استودیوهای رادیوی آزادی در پراگ و دوشنبه میشنوید. شما را در این ساعتی برنامه من میرزا سلیمپور از پراگ و همکارم عبدالقیوم قیمزاد از دوشنبه همراهی میکنیم و در ادامه برنامه از موضوعهای بین المللی. یک مقام ارشد اتحادیه اروپا گفته است این سازمان در صدد تکمیل جزئیات برنامه نجات اقتصادی بحران زده یونان است. کمیسر امور اقتصادی و مالی اروپا اولرن مطمئن است که توافق در این زمینه تا چند روز دیگر به دست خواهد آمد.
اما مرزا در حالی که یونانی بحران زده بی صبرانه چشم به راه کمک های بین المللی است، ادامه بحران این کشور طوری به نظر می رسد باقی کشورهای منطقه یورو را نیز به باطلاق خود فرو می کشد. اکنون صحبت از احتمالی به پرتغالیا و اسپانیا سرایت کردن عین بحران یونان هرچی بلندتر می شود و مسئله نجات اقتصاد یونان هم مثل که به یک مسئله بود و نبود تمام منطقه یورو تبدیل می یابد. درباره آخرین تلاش ها به منظور حل این بحران گزارش داریم از همکار ما لطیفی لطیفی.
مقامداران اروپا برای یاری به یونان که از بار قرض اذیت میکشد و برای پیشگیری از گسترش بحران قرضی به دیگر قسمت های اروپا به چراهای فوری دعوت میکنند. اکسل وبر عضو شورای بانک مرکزی اروپا دیروز گفته است که اگر اروپا به ورشکستن یونان اجازه دهد این پیامدهای سنگین به سابقه در پی خواهد داشت. نخست وزیر یونان گیورگ پاپاندریو هشدار داد که بحران قرضه یونان گلخن خرد است، اما اگر آن را خاموش کرده نشود آن به علنگه مدهش و فاجعه آور برای اقتصاد اروپا و تمام جهان تبدیل خواهد یافت. رئیس صندوق بین المللی پول دومینیک استراوس خان بعد از گفت و شنیدش با حکومت آلمان و رئیس بانک مرکزی اروپا ژان کلود ریشه گفت:
What is at stake is certainly today the economic situation of Greece.
ما را امروز وضع اقتصادی یونان نگران میکند، اما این مشکل فراتر از این است، چونکه یونان بخش منطقه گردش پول یورو میباشد و نظام منطقه یورو به هم پیوسته است. اعتماد به منطقه یورو در گراو است. به همین خاطر هم ما باید فوری و قطعی عمل کنیم. قانونگذاران آلمان که نیز با استراوس ملاقات داشتند گفتند که طبق اطلاع رئیس صندوق بین المللی پول یونان به 120 میلیارد یورو نیاز دارد و این قریب سه برابر بیشتر از آن سرمایه می باشد که با کشورهای منطقه یورو و این نهاد هماهنگ شده بود. رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما و صدر اعظم آلمان آنگلا مرکل ضمن صحبت تلفنی راضی شدند که باید گام های ثابت قدم برداشته شود. مرکل افزوده است به خاطر تمام منطقه یورو کمک ها به یونان باید تزانیده شود. این دعوت ها در حال صدا می دهند که علامت های بیرون رفتن بحران قرضی یونان و سرایت آن به بازارهای اروپا از روم تا به مادرید مشاهده می شود. روز چهارشنبه ارزش یورو در مقایسه با دلار آمریکا به سابقه پایین رفت. مقامداران اروپا بحران یونان را به ویروس ابولا تشبیه دادند که یکی از مریضی های مرگ‌آورترین جهان محسوب می شود. آنگل گاری دبیر کل سازمان همکاری و رشد اقتصادی گفت که اروپا به طرح نجات همسان به طرح نجات اقتصاد آمریکا نیاز دارد. در چارچوب آن طرح برای نجات نهادهای مالی واشنگتن بیش از 700 میلیارد دلار اختصاص داده بود. بعضی ها بر این نظرند که حکومت های کشورهای اروپایی به یاری تعجیلی باید بیش از 600 میلیارد یورو روانه کرده قرضهای یونان را خریداری کنند. با تصدیق آنکه بحران یونان به دیگر کشورهای اروپایی سرایت کرد، آژانس ریتینگی استاندارد اند پوآ درجه قرضی اسپانیا را به سطح اسلوونیا پایین آورد. همگی یک روز قبل این آژانسی درجه قرضی پرتغالیا و یونان را از این هم پایین تر آورده بود. نخست وزیر یونان گفت کشورش نمیخواهد که کشورهای منطقه یورو قرضهای وی را خریده پرداخت کنند. وی افزود که یونان تنها به شرطهای قابل قبول اختصاص وام ها نیاز دارد. کمیسیونر اتحادیه اروپا در امور اقتصاد و سرمایه اولرن دیروز گفت توافق در رابطه با طرح نجات یونان به زودی حاصل خواهد شد.
I am confident that the talks will be concluded in the next days.
من مطمئنم که گفت‌وشنیدها در چند روز آینده خاتمه می‌یابد. در نتیجه گفت‌وشنید برنامه چند ساله پیشنهاد خواهد شد که تغییرات عمده اندازه‌ستانی و ساختاری را مشخص خواهد کرد. سخنان وی را آنگلا مرکل نیز تصدیق کرده گفت که زمانی که یونان با شرطهای کشورهای اروپا و نهادهای مالی موافقه کند، آلمان سهم خود را خواهد گذاشت. این در حالی است که بعضی سیاستمداران اروپا اصرار عقیده می‌کنند که علامت‌های سرایت بحران یونان به دیگر اعضای منطقه یورو ضعیفند. لطیفی، رادیو آزادی.
افزایش تلاش ها به منظور تهیه برنامه نجات اقتصاد بحرانزده یونان که باقی کشورهای ضعیفتری منطقه یورو را نیز به تدریج سرایت میکند. شنونده گرامی، در آغاز برنامه از وضع آزادی های مذهبی در جهان امروز از جمله در تاجیکستان گفتیم. حالا تفصیلات خبری که نیز به مسئله آزادی مذهب برمیگردد ولی در اروپا. مجلس پایانی پارلمان بلژیک دیروز قانون منع پوشیدن نقاب و برقه اسلامی را در مکانهای جمعیتی تصویب کرد. این برای نخستین بار در اروپا است که بحث منع حجاب به صورت قانون می دراید. این اقدام بلژیک چی پیامدهای به دنبال خواهد داشت و آیا اکنون مثل دانه های دامینو به سایر کشورهای اروپا که نیز بحث این مسئله را دامن زده اند سرایت نمی کند؟ پاسخ این سوال ها در گزارشی که همکاری من در این برنامه میرزایی سلیم پور آماده کرده است.
وکیلان مجلس پایانی پارلمان بلژیک از طرح قانون منع پوشیدن حجاب با اتفاق آرا پشتیبانی کردند و بلژیک به این ترتیب نخستین کشور اروپا شد که به ایجاد چنین محدودیت از راه قانون دست میزند. همه 136 وکیل حاضر در اجلاسیه دیروزه پارلمان بلژیک به این قانون رأی موافق دادند. کسی مخالف رأی نداد و تنها دو وکیل در اجلاسیه حضور نداشتند. این قانون که بعد تصویبش از سوی سنات به حکم اجرا خواهد درآمد، در مواکن جمعیت پوشیدن لباسی را که مانع تشخیص هویت نفر شود من میکند. طبق این قانون همین طور پوشیدن نقاب اسلامی که به جز از چشمان باقی روی زنان مسلمان را میپوشاند و برقع که تمام روی زن را پنهان میکند من خواهد شد. این نخستین قانون در سراسر اروپا است که پوشیدن روی را جنایت میشناسد و برای نقضش مجازات تعیین میکند. نقض طلبات این قانون جریمه به مبلغی از 15 تا 25 یورو و حتی تا 7 روز حکم زندان را در پی خواهد داشت. قانون مذکور به مقامات محلی اجازه میدهد حجم چنین جریمه را تا به حد 250 یورو بالا ببرند. دانیل باکوئلاین رهبر حزب لیبرال ام آر و از مؤلفان پیشکار این ابتکار گفت این قانون به معنای نقض حقوق نیست. به باور او برقع نه نمایش دینداری بلکه پیش از همه و بیش از همه نمایش سیاسی است. حزب او حجاب را یک زندان روان برای زنان خوانده معنی پوشیدن آن را پیش از همه به دلایل امنیتی مربوط میکند. اما سلما یک شهروند بلژیک که به اسلام گراییده ماه پیش جهت پوشیدن نقاب اسلامی تصمیم گرفته است به این عقیده راضی نیست. خانم سلما میگوید حجاب اصلا حمله به هویت ما و یا به شرف ما و یا به چیز دیگری نیست. برای اکثر کلی زنان نقاب‌پوشی که من میدانم این امروز پیش از همه انتخاب خودی آنهاست. این زنان آنهایی هستند که میخواهند چنین لباس را بپوشند و اگر مردم این را نمیفهمند ما نمیدانیم که این را چگونه برایشان بفهمانیم. دانیل باکوئلاین تعداد زنان حجاب پوش در بلژیک را فعلا همگی چند صد نفر برشمرد ولی گفت شماری آنها در حال افزایش است. ولی منتقدان به دلیل ناچیز بودن شماره چنین زنان معنی پوشیدن حجاب توسط قانون را زیر سوال میگذارند. کارولین ساگسر از بخش آموزش دین و دنیویت در دانشگاه آزاد بروسل میگوید جمع ساکنان مسلمان بلژیک زیر 3% است و از این مقدار نیز یک تعداد ناچیز نقاب و برقع به سر میکنند. به این دلیل خانم ساگسر قانون نو را به کمان مانند میکند که خاطر شکاری پشه به دست گرفتند. ایزابل پریل معاون رئیس جامعه مسلمانان بلژیک نیز معتقد است که قانون جدید احساس خصومت و حتی خشونت را نسبت به آنها تحریک خواهد داد. خانم پریل میگوید با اتخاذ چنین اقدامات منع کننده نه فقط در مثال تنها این یک قانون شما درها را برای پیامدهای غیر چشم داشته در جامعه باز میکنید. در نهایت ترس و هراس از مسلمانان به شکل‌های مختلفی تبعیض و خصومت و حتی خشونت تبدیل خواهد شد. اکنون سخن نهایی به سنت این کشور اروپایی است که آیا قانون منع پوشیدن برقع و نقاب را نیز تصویب خواهد کرد یا خیر. برخی اعضای سنت بلژیک این بند قانون را که با روی قسمان و یا پورا پوشیده در مکانهای جمعیتی ظاهر شدن کلیه مردم را منع میکند زیر سوال میبرند. قانون مذکور البته برخی طایفه ها از جمله ماموران پلیس، سوختارنشان ها و رانندگان موتورسیکل را که موظفند تا کلاه بپوشند استثنا میکند. همین طور پوشیدن نقاب برای اشتراک کنندگان جشنواره های چون کارناوال که همه حاضرین باید نقاب بر رو حاضر شوند اجازه داده شده است. ولی سازمان اوفی بین المللی تصویب قانون منع پوشیدن نقاب برقع در بلژیک را یک سابقه خطرناک عنوان کرده است که به اعتقاد این گروه معتبر حامی حقوق بشر اصلهای چون آزادی بیان و آزادی مذهب را زیر پا میکند. طرح چنین قانون فعلا در فرانسه و هلند نیز در مرحله بحث و بررسی قرار دارد و با دستور رئیس جمهور فرانسه نیکولا سرکوزی قرار است پارلمان فرانسه الکی در ماه می به محاکمه طرح قانون منع پوشیدن لباس اسلامی شروع کند.
راهگذر بودید و شاهد حادثه عجایب شدید؟ زیباترین منظره کوهستان یا شهر شما را به حیرت آورد؟
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
صفحه نوی ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نوی سامونه ازادی.org یا ازادی.tg.
شنوندگان گرامی، اگر شما نیز متن یا عکس و یا تصویر دارید که می خواهید با دیگر علاقمندان رادیوی آزادی در میان گذارید، حتما سری به سامانه ما در اینترنت بزنید و مطلب خود را حتما به ما بفرستید.
و نشانه ما در اینترنت همون است که بود www.azadi.org و یا azadi.tj. اما در ادامه مجله بامدادی برمیگردیم به تاجیکستان.
بله امیرزا، به دوشنبه برمیگردیم و نخست از نتایج ملاقات معاون رئیس بانک جهانی فیلیپ لی ایرو با رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان صحبت میکنیم. بازدید لی ایرو از تاجیکستان به دنبال وارد این کشور شدن هیئت کارشناسان بانک جهانی است که باید مشغول تشخیص فنی و اقتصادی و اکولوژی طرح ساختمان نیروگاه راغون شوند. و طبعا در گفتگوی لی ایرو با امامعلی عبدالرحمن نیز یک موضوع اصلی راغون بود. موضوع را همکار ما خورشید همدم از دوشنبه پیگیری کرده است.
هرچند این سفری نخستین فیلیپ اویرو معاون رئیس بانک جهانی به تاجیکستان است، اما وای پس از ملاقات با امام علی رحمان رئیس جمهور این کشور در صحبت با خبرنگاران در کنار بررسی مسائل مربوط به گسترش همکاری های دو جانبه این بانک با تاجیکستان، آشنایی با طرح نیروگاه راغون را از هدف اصلی دیدارش از این کشور آسیای مرکزی عنوان کرد. وای گفت روز گذشته همراه با عاقل عاقلوف نخست وزیر تاجیکستان از محل ساختمان نیروگاه راغون دیدن کرده و مطمئن شده است که واقعا در آنجا تنها کارهای برقرار کنی جریان دارد. این است که جناب فیلیپ اویرو گفت بانک جهانی از امور برقرار سازی در نیروگاه راغون حمایت میکند.
Again on the Rogun, we have seen firsthand the work that is going on the rehabilitation. Our experts are
کارشناسان بانک جهانی در محل نیروگاه هستند و فعالیتشان را ادامه میدهند. آنچه که ما دولت تاجیکستان را جانبداری و حمایت خواهیم کرد نیز به امور برقرار سازی مربوط میگیرد، اما تنها پس از انجام ارزیابی بین المللی طرح فنی و مالی و تاثیرات اکولوژی و اجتماعی این لایحه در مورد ادامه ساختمان نیروگاه از جمله بنیاد پلاتینا یا صد میتوان تصمیم گرفت. در هر صورت این طرح نه تنها برای تاجیکستان بلکه برای کشورهای منطقه هم مهم است. این در حالی است که جانب ازبکستان مخالف اصلی ساختمان نیروگاه راغون از تاجیکستان تقاضای قطع تمام کارهای ساختمانی تا انجام ارزیابی بین المللی در محل نیروگاه را کرده است. این طلب را مقامات تاشکند هنگام مذاکرات با هیئت بلندپایه از دوشنبه سر موضوع بازداشت وگان‌های بار و کالای تاجیکستان در قلمرو ازبکستان پیش آورد. ازبکستان از آن نگران است که تاجیکستان کارهای برقرارکنی در محل ساختمان راغون را بهانه کرده به نصب دو چرخه تولید برق مشغول است که هنوز در زمان شوروی به این نیروگاه آورده شده بود. هیئت بلندپایه تاجیکستان را در سفر به تاشکند در دو روز پیش مرادعلی علی مردان معاون نخست وزیر تاجیکستان رهبری کرده است. ضمناً از جناب علی مردان که معاون رئیس بانک جهانی را در ملاقات با رئیس جمهور تاجیکستان همراهی میکرد، نتیجه سفرش به تاشکند را پرسان شدیم، اما وای گفت
جمعشیم من برآمد میکنم.
اما این سوال پیش رو است که چرا مقامات تاجیکستان در مورد مذاکرات با جانب ازبکستان خاموشی را اختیار کردند، در حالی که بسیاری از صاحب نظران انتظار داشتند که ملاقات روبروی مقامات دو کشور همسایه تنش در مناسبات دو کشور را از بین خواهد برد و مشکلات موجود بخصوص قضیه بازداشت وگان‌های بار و کالای تاجیکستان در قلمرو ازبکستان حل خویش را پیدا خواهد کرد. شاکرجان حکیم کارشناس تاجیک بدون نتیجه انجامیدن مذاکرات تاشکند را از دلیل اصلی خاموشی مقامات تاجیکستان می‌داند.
اگر یک وجود نبود و منفیتی ما باشد خونه به هر صورت اون دسترس جامعه میشد، ولی چون عموما نتیجه نداد این سفر از پخش کردن یگان بیانیه رسمی جانب تاجیکستان خودداری کرده استاده است.
اما ایده دیگر از تحلیلگران با توجه به حساسیت خاص در مناسبات تاجیکستان و ازبکستان در مرحله فعلی میگویند مقامات دوشنبه نمیخواهند با اظهار نظر رابطی به این هم مشکل را سرتر سازند. آنها بر این باورند که تنها گذشت‌های از سوی رئیسان جمهوری دو کشور همسایه می‌تواند عامل رو به بهبودی گراییدن مناسبات تاجیکستان و ازبکستان گردد. پس قدم اولی را کی می‌گذارد؟ اسلام کریموف یا امام علی رحمان؟ سوال مشکل ولی پاسخش مشکل‌تر. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
ملاقات رئیس جمهوری تاجیکستان با معاون رئیس بانک جهانی که یک موضوع اصلیش طرح نیروگاه بحث برانگیز راغون بوده است. شنونده عزیز، در بخش سوم و نهایی این ساعت مجله بامدادی ما شما از نهایی شدن روند علامتگذاری مرز تاجیکستان و چین و هم از افزایش تبلیغ استالین در معرکه‌های مربوط به جشن 65 سالگی پیروزی بر آلمان فاشیستی خواهیم گفت، اما این همه بعد از تقدیم یک ترانه. با ما باشید. عزیزی مجله بوندودی جمعه 3 اپریل که مستقیما از استودیوهای رادیو آزادی در پراگ و دوشنبه تقدیم می‌شود. در ادامه برنامه ادامه موضوع‌های تاجیکستان، مقامات این کشور میگویند بعد چند سال از امضای سازشنامه در مورد ترخیص و تعیین مرز با چین، علامتگذاری مرز عمومی 500 کیلومتری دو کشور به پایان رسید و پروتکل نیز در این مورد امضا شد. مسئله تعیین و تشخیص مرز میان تاجیکستان و چین یک زمان یکی از مسائل بحث برانگیز در مطبوعات تاجیکستان بود و اکنون چین نخستین کشور از همسایه‌های مستقیم تاجیکستان است که علامتگذاری مرزهایش با دوشنبه را انجام داده است. ادامه این موضوع از همکار ما در پایتخت تاجیکستان ذوالفقاری اسماعیلیان.
وزرای خارجه چین و تاجیکستان سند نهایی درباره تعیین مرز میان دو کشور را امضا کردند، در حالی که چین از زمان شوروی با تاجیکستان که یک بخش اتحادیه شوروی بود دعوای مرزی داشت. پس از فروپاشی شوروی نیز چین دعوای 28000 کیلومتر مربع زمینی نزد مرزی جمهوری تاجیکستان را میکرد. با گفته خدابردی خالق نظروف وزیر خارجه وقت تاجیکستان و تحلیلگر مرکز مطالعات استراتژی دفتر ریاست جمهوری تاجیکستان، سال 2002 در ملاقات سطح عالی 1000 کیلومتر مربع شرق بدخشان تاجیکستان در اختیار چین قرار داده شد و توافقنامه مرزی میان دو کشور امضا شد. وی در این باره افزود:
سازشنامه کل امضا شده بود در سطح عالی. امروز فقط یعنی این کارت وزیر فقط در سطح وزیر مسئله تعیین دیمارکاسیا، یعنی جابجا گذاری همون محلهایی که از اینجا باید مرز گذرد، تمام شد رفت.
در زمانی که این موافقتنامه مرزی با در اختیار چین قرار دادن 1000 کیلومتر مربع قلمرو شرق بدخشان تاجیکستان امضا شد، برخی از احزاب سیاسی این اقدام مقامات تاجیکستان را مغایر به قانون اساسی خواندند. حتی سال گذشته اعتراض کنندگان در ولایت مختار بدخشان کوهسار نیز همین موضوع را مطرح کرده بودند، در حالی که این منطقه در زمان شوروی نیز خاک شوروی و یا تاجیکستان حساب نمی‌شد، بلکه به عنوان منطقه مرزی بی‌طرف عنوان میشد. همچنین منطقه در مرز قرقیزستان و چین، قزاقستان و چین نیز وجود داشت و قرقیزستان نیز بخش این منطقه را در اختیار چین قرار داد که باعث سر و صداهای سیاسی علیه اسکر آقایف رئیس جمهوری سابق قرقیزستان شده بود. امریدین شریفوف استاد بخش رابط بین المللی دانشگاه ملی تاجیکستان درباره ادعاهای مرزی چین با دولت شوروی سابق و در اختیار این کشور قرار دادن یک بخش منطقه بی‌طرف مرز تاجیکستان گفت:
معارخان خطای دعوا دارند که یک قسمت زیادی این مناطق شرقی کشورهای آسیای مرکزی حدودهای تاریخی خطای است و البته ما با نظر داشت منفعت‌های ملی نمی‌توانستیم که تمام گیم که دعوا و خواهش‌های خطای را قانع ساخته باشیم.
از جناب شریفوف پرسیدم که به چه دلیل چین در تقسیم این منطقه با تاجیکستان توافق کرد. وی افزود:
امروز با تاجیکستان ضرور است که یک بیم که در سیمای چین همچون یک همسایه خوب رو داشته باشد و از این رو این به منفعت تاجیکستان هست و از این رو ما توانیستیم که با نظر داشتی منفعت طرفین این مسئله رو با چین زودتر حل نماییم.
در حال حاضر چین یکی از کشورهای اصلی سرمایه گذار در تاجیکستان است و امروز قریب که تمام بخشهای صنایع و ساختمان و انرژی همچنین در تجارت تاجیکستان چین حضور دارد و تاجیکستان آماده است برای اجرای چند طرح اقتصادی در جمهوری منابع ذخایر طبیعی خود را در اختیار چین نیز قرار بدهد. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
شنوندگان عزیز، زمنان اگر شما نیز فکر، درخواست و یا پیرامون گزارش ها و برنامه های رادیوی آزادی نظری دارید، حتما با رادیوی آزادی توسط این شماره تلفن 420-725-037-943 در تماس شوید. نظر شما حتما شنیده خواهد شد. اما در ادامه برنامه باز هم از تاجیکستان. بر اثر بارش شدید باران و ژاله روز 28 اپریل در شهر پنجکند و دهات محلات اطراف آن سیل عظیم آمده حدود 100 منزل زیست 400 هکتار زمین های کشت ده ها کیلومتر خط برق و جویبار و کانال ها را تخریب و بیش از 100 سر چارپا را نابود کرده است. گوش دهیم به گزارش همکارمون در وادی زرافشان شاهینی روشن.
بر اثر سیلباران و بارش ژاله شدید بگاهی 28 اپریل سال جاری در شهر و چندین دهات پنجکن سیل عظیم آمده 60 خانه های ساکنان 500 هکتار زمین های کشت غلهدانه و سبزیجات خواجگی های کشاورزی ده ها کیلومتر راه و کانال ها خط های برق و تلفن را تخریب نموده و به صد منازل زیست دیگر ساکنان زیان شدید رسانیده است. پرویز امانوف سردار ستاد حالت های اضطراری ناحیه پنجکن در صحبت بر رادیو آزادی گفت
بر اثر آمدن سیل در چند کارخانه از آن جمله اداره خواجگی جنگل و در کانالیزاسیا اداره ساختمانی خسارات رسانیده شد. البته در محل و سوی زیبان موضوع سوی زیبان سوی کلانترین سوی است. در آنجا زیاده از 35-40 خواجگی قسمان ویران شده که از کمیسیون حالات فوق‌العاده شهر پنجکن تفربر شده سنجیده شده است. در جماعت لایق شهری دهی بهار ضرر دیده است. در آنجا هم نیز بسیارتر در جماعت خلیفه حسن دهی شورچا ثور زیبان آنجا در آنجا زیاده از 35-40 خواجگی مخنسیجی عمدنی سیل قرار دیدن.
جناب امانوف همچنین افزود که در حال حاضر ستاد ویژه حالات های اضطراری با سروری رئیس شهر پنجکن تاسیس و به فعالیت شروع نموده است و به گفته او متخصصان ساحه برق و آبرسانی و برقرار نمودن خط های تخریب شده برق و آب در محله ها و روستاها مشغول بودند و به آسیب دیدگان این آفت طبیعی کمک های اولیه رسانیده می شده است. اما در همین حال به هنگامی که ما در محله های آسیب دیده با ساکنان هم صحبت شدیم، آنها شکایت نمودند که اگرچه هیئت کاری ستاد حالات های اضطراری با سروری رئیس شهر از مکان آنها دیدن نموده اند، ولی از شب دو روز تا به ظهر امروز در محل و منزل های آنها آب نوشاکی و برق و گاز نبوده است. یک تن از زنان محله دیوشتیچ مرکز شهر پنجکن در این بابت گفت:
اشر و عدالت ساکنی پچه دیوشتیچ این حادثه دیر روز بیگاهی سر زد، در نتیجه سیل و باران من طبقه های برق تموم شد، سلبه های خانه های آدم و ویران شد، چند تیش دیوال ها افتی، مسئولان حکومت آمدن دیدند و رفتند.
تقریباً ساعت های پنج بیگاه بعد از باریدن باران و ژاله سیل بزرگی آمد. تخمیناً از سیلگاه 4 متر بلندتر برآمده من دوست خانه ها رو بسیار ابگار کرد. من خط الکتریکی، خط آب نوشاکی، خط تلفن ها رو همه را خراب کرد. خانه قربان و حسنبای بود اگه آدم بودن، همین طرف به دروازهشون بود، دروازه. همین دروازه که یک خانهشون گرفته برد سیل خراب کرد.
این در حالی است که نظر به گفته مسئولان استاد حالت های اضطراری در حال حاضر خسارات وارد نموده این آفت طبیعی از جانب هیئت کاری ویژه حساب کرده می شود و طبق معلومات زیانی وارد شده حدود 10 میلیون سامانی را تشکیل می داده است. شاهین روشن، رادیو آزادی پنجکن.
اثرات سیلخیزی اخیر در پنجکن همکاری ما شاهین روشن گزارش میداد و اما در قرغان‌تپه جنوب کشور موضوع اولی گفتگوها سرنوشت یک دختری 13 ساله است که چند روز باز ناپدید شده. از گفته می شود همین طور چند خانواده دیگر نیز در جستجوی عزیزان گم شده خود بودند. در این اواخر در این منطقه چند دختری نابالغ ناپدید شده است. همکاری ما در وادی وخش نصرجان مامورزاده با تفصیلات بیشتر.
با گذشت 27 روز از زمانی بیدرک شدن مدینه مومین و 13 ساله والدان او همان دختری نابالغ خود را جستجو دارند. حلیمه مومین و ساکن شهر قرغان‌تپه مادر مدینه میگوید تمامی تلاش های اهل خانواده و مقامات میلیسه برای پیدا کردن دخترش تا این زمان به نتیجه انجام یافته اند.
کدوم میپرسیم ندیده میگن مکتب میرم گفته برو ماده دیگه نمیاد.
خانم مومینوه می افزاید یک روز قبل از ناپدید شدن مدینه وی دخترش را برای به اجرا نرسانیدن کدام یک کار خانگی سرزنش کرده است و شاید علتی از خانه رفتن مدینه هم همین باشد. وی بیمی آن را دارد که مدینه نابالغ تومه گروه های قاچاقبر و جنایتکار گردیده و یا به دست افراد افتاده است که با خرید و فروش عضوهای درونی انسان سر و کار دارند. مدینه مومینوه گم شده محصل یکی از مکاتب تحصیلات همگانی شهر قرغان‌تپه بوده، ششمین نابالغ به نشان گردیده در سال جاری به حساب می رود. افاق قادریان سخنگوی ریاست کارهای داخلی ولایت ختلان میگوید در اکثر موارد کمبیزاتی و مشکلات اجتماعی سبب فرار نابالغان و جوانان از خانه و کناری پیوندانشان می شده است.
<تص->
در همین حال خیرنیسا سیدوه مسئول بخش کاربازانان سازمان حزب نهضت اسلامی در ولایت ختلان میگوید روح و روان ضعیف در روحی تحمل ناپذیری کمال یافتن نابالغان و از معرفت اسلامی بی‌بهره بودن جوان دختران سبب اصلی کوتاه اندیشی و لامکانی دختران نابالغ میباشد. خانم سیدوه میافزاید پیامدهای چنین مواردی از خانه به در رفتن و بی‌مکان شدن جوان دختران سنگین بوده میتواند. در همین حال عبدالجلال پیروف کارمند مسئول اداره کافتوکوی جنایی میلیسه شهر قرغان‌تپه با توجه به افزایش موارد بیدرک شدن نابالغان و جوانان میگوید والدان را ضرور است در صورت ناپدید شدن فرزندان جوان یا نابالغشان با تحقیق خودسرانه نپرداخته به زودترین فرصت از میلیسه محلی کمک بخواهند.
بیشتر وقت شهروندان وقتی به شعبه کار داخلی مراجعه میکنند روزی که شخص به نام نشان بد میزنند در روز خون شدن نیم بعد از دو سه روز یا یک هفته نیم بیشتر وقت سببهای دل یافت کردن شخص گم شده نیم.
میلیسه محلی در قضیه گم شدن مدینه 13 ساله یک چند فرضیه را بررسی دارد. به گفته یک مقام میلیسه که نخست نامش ذکر شود مدینه نابالغ به گمان غالب در پی مناقشه های اویلوی از خانه به در رفته به دست گروه های نامعین جنایتکار افتاده است که اهدافشان خرید و فروش عضوهای بدن یا جلب وی به تن فروشی بوده است. خبری گم شدن مدینه نابالغ در میان اهالی قرغان‌تپه سر و صداهای مختلف گمان و شبهه و حد زنی ها را درباره گویا قصدن را بوده شدن وی به میان آورده است. ساکنان شهر قرغان‌تپه میگویند همکنون آوازه قاچاق دختران نابالغ تحقیر و بدرفتاری نسبت به آنها در منطقه زیاد به گوش ها میرسد. به اطلاع ریاست امور داخلی ولایت ختلان در سه ماهه اول سال 2010 در قلمرو ولایت 6 ساکن جوان و 6 نابالغ از محل سکونت دائمی خود غایب زدند. تا حال جستجوی چند از آنها ادامه دارد اما مقامات میلیسه میگویند هیچ شکایت رسمی اید به موارد قاچاق برقصدانه و بدرفتاری و تحقیر جوان دختران به مانند سرتراشی آنها به شعبه های امور داخلی وارد نشده است. ناصر جان امامزاده رادیوی آزادی قرغان‌تپه.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آرژی.
و شنوندگان گرامی در دقیقه های پایانی این ساعت مجله بامدادی یک موضوع بین المللی و در رابطه با جشن 65 سالگی پیروزی بر آلمان فاشیستی که در تاجیکستان نیز حتما تجلیل خواهد شد. اما در روسیه طوری به نظر می رسد در چهارچوب معرکه های بخشیده به این جشن معرکه تبلیغ دیگر باره شخصیت ایوسف استالین رهبر اتحاد شوروی در سالهای جنگی بزرگ وطنی را براه انداختند و باز هم صحبت از نقش گویا بی نظر استالین در تأمین پیروزی در این جنگی خونین و خانمانسوز بیشتر شده است. همکار ما ساجده میرزا گزارش می دهد.
اولگا کاساریس در سالهای جنگی وطن پرستانه اختیاراً به جنگ رفت و در جبهه غربی به صفت اپراتور رادیو خدمت میکرد. او یکی از چندین نفر ویترانهای جنگ دوم جهانی است که سال 1945 در آخرین نبرد سقوط برلین اشتراک کرده است. اولگا کاساریس از ویترانهای جان به سلامت برده جنگ است که تجلیل روز پیروزی بر فاشیسم را انتظاری میکشد. اما نه همه شکوه و شهامت برنامه‌ریزی شده به او پسند است. شهرداری مسکو یوری لوشکوف تصمیم داشت همچون یک بخشی برنامه جشن عکس های استالین را در کوچه های شهر به نمایش گذارد. این تصمیم اعتراض های شدید با شمول اعتراض شدید اولگا کاساریس و حامیان حقوق بشر را به میان آورد. کاساریس با نه قهرمان دوران جنگ به لوشکوف نامه نوشت و به تصمیم نمایش عکس های استالین در شهر ناراضگی شدید بیان کرد. دوستانی ارجمندی هم جبهه من، نخود شما تا حال نتوانستید خودشناس باشید و می خواهید پیروزی خود، پیروزی آنهایی را که در میدان جنگ هلاک شدند، پیروزی میلیون ها برادر ما را به این سمیناریست کمسواد که شما را آدم نمی دانست و یک مروت خورد ماشین دولتداری خورد حساب می کرد تقدیم کنید؟
سویه گسودست نیمشینه.
اولگا کوساریز این ایده ها که برای پیروزی در جنگی دومی جهان باید از ستالین مننادار بود را رد می کند و به سازش ستالین با گیتلر در سال 1939 اشاره می کند.
گرامتنه، образованные военачальники.
رهبرانی حربی با سواد و با سلیقه که ارتش را برای جنگ آماده می کردن قبل از جنگ همچون دشمنی خلق به قتل رسیدند. ارتش بی سرور بود. پدری خلق به تأکید استخبارات ما درباره تاریخ دقیق شروع جنگ باور نداشت. او به سازش با گیتلری فاشیست اطمینان کرد.
اون ویریو в договор с фашистом Гитлером.
به نظر می رسد که افکار عموم مقامات مسکو را به اصطلاح در کنج جا کرده است که به جز بازنگری تصمیم راهی دیگر ندارد. نشریه کمرسان از قول لودمیرا شفتسوا معاون لوشکا گفته است که شهرداری تصمیم گرفت در تجلیل سالگرد روز غلبه عکس‌های استالین را به نمایش نگذارد. مخلصان داهی زمان جنگ می توانند پورتریت های او را در آثارخانه پکلونه گره ببینند. زید النقیزی ها بر سر عکس های استالین و مثل نقش خود استالین در تاریخ کشور شکاف های جدی را در جامعه روسیه به وجود آورده است. انتقادگران با یادآوری از گولاگ یا ترور بزرگ، کشتاری میلیون ها نفر در دوره پاکاری های استالینی و سازش استالین با گیتلر یادآور می شوند که دولت را در حال هجوم فاشیست ها در حال غفلت گذاشت و 15 میلیون انسان را قربان کرد. از سوی دیگر جانبداران استالین می گویند با وجود کار گرفتن از اصول مشت آهنی، یوسف استالین کشوری قفا مانده را صناعتی کرد و در نبرد با فاشیسم دست بالا شد. بحث ها در اطراف نام استالین، همچنین تنش های سیاسی در بین شهرداری مسکو یوری لوشکوف که 20 سال باز پایتخت روسیه را همچون خانه شخصیش اداره می کند و کرملین که می خواهد لوشکوف را از مقام دور کند آشکار کرده است. در حالی که کرملین خود را از رمزهای دوره استالینی دور می گیرد، لوشکوف برعکس به استالین ارج می گذارد و دل مخلصان او را به دست می آورد. تحلیلگر سیاسی دمیتری آرشکین می گوید هدف اصلی لوشکوف از نمایش پرتریت استالین تلاش دستیابی به پشتیبانی مردم سال خورده و مردم بومی پایتخت، یعنی دستیابی به هواداران استالین است. نیکلای اوساکوف سردبیر مجله جی کیو در مسکو در سامانه بلاگ نویسان در لایو جورنال از مردم دعوت کرده است که سرکشی شهروندی نشان بدهند و پورتریت های استالین را از کوچه ها بروبند. از سوی دیگر بنابر نظرسنجی مرکز افکار عمومی افسیوم 37% پرسیده شده ها گفتند که نسبت استالین احساسی مثبت دارند. 54% هنر رهبری استالین را خیلی بلند ارزیابی کردند.
رجوع دوباره به شخصیت استالین در سالگرد 65 پیروزی بر آلمان فاشیستی در روسیه و شنونده عزیز با این مطلب رسیدیم به پایان مجله بامدادی جمعه 3 اپریل که مستقیما از استودیوهای رادیوی آزادی در پراگ و دوشنبه تقدیم شد.
تا این هفته در مجله های بندادی رادیوی آزادی من عبدالقیم قیومزاد شما را از استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه با اتفاق همکاری عزیزم در پراگ میرزای سلیمپور همراهی میکردیم.
با ایثار سپاس از مخلصی و همراهی شما من عبدالقیم در همین جا با شما خداحافظی میکنیم تا صحبت های آینده در امواج رادیوی آزادی. روز و روزگار برای همه شما خوش
و همیشه در پناه خدا و با رادیوی آزادی باشید. Oh,